شکوهی شکوهی دارم از یاد تو در جا، به خاک روشنت تا بند خورشید بمانی تا ابد پاینده اینا. ای خانه کهن خوشکت برگ من، خونی که نجوشد زشق در راه تو وطن. آهسته به تو دل بسته شدم ای قبلم ای خانه کهن، آه ای وطنم ای جان و تنم ای سایه تو آرامش من، آه ای وطن من.
وقت بخیر هموطن عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه هر جا که هستی. 13:30 است اینجا، انتخاب شماست رادیو تهران صدای پایتخت. امیدوارم از این انتخاب راضی هم باشید. چند پیام بازرگانی و بعد برنامه گفتاورد.
جوینا فرد سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرگی بال زد به چو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
گلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم که با برنامه دیگر از مجموع برنامه گفتاورد خدمتگزار شما عزیزان هستم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است که برآمده از بطن مردم و مولود انقلاب کبیر اسلامی است. در اهمیت سپاه و نقش‌آفرینی این نهاد انقلابی در حفظ امنیت کشور همانا بس که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود. به مناسبت سالگرد تأسیس این نهاد انقلابی هم یک من گفتگو دارم با جناب آقای دکتر حمید رضا ترقی، فعال رسانه‌ای و فعال سیاسی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم و سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به همه پاسداران انقلاب اسلامی و دوستداران انقلاب عرض تبریک دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در اردیبهشت سال 1358 سپاه پاسداران پا گرفت. نقش بی بدیل سپاه در حراست از نظام دینی و همچنین تمامیت ارضی کشور بر همه شنوندگان ما و مخاطبان گرامی ما مسلمه و واضحه. اگر ممکنه شما بفرمایید محض تکرار و تذکر که وظایف و رسالت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر موضوع امنیت کشور ما ایران و همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره کردید، خب از جمله نهادهایی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تأسیس شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در اوائل اردیبهشت سال 58 در واقع تأسیس بله. شد و در اصل 150 قانون اساسی هم در واقع در کنار جایگاهی که برای ارتش در نظام جمهوری اسلامی در واقع تدوین شده، به این سپاه در واقع به عنوان بازوی نظام جمهوری اسلامی توجه ویژه شده. هدف از تشکیل سپاه در قانون اساسی ادامه در واقع نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون هست و حدود وظایفی که براش قائل شدن در قانون مشخص شده که در مأموریت‌هایی که برای سپاه در واقع در قانون تأکید شده میشه اون در واقع رسالت رو کاملا دریافت. یکی از مأموریت‌ها مبارزه قانونی با عوامل و جریان‌هایی است که در صدد خرابکاری یا براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران هستند. یکی دیگه از مأموریت‌هاش مبارزه قانونی با عواملی است که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی هستند.
بله.
در کنار اونها کمک به برقراری نظم و امنیت و همکاری با ارگان‌های اطلاعاتی کل کشور هم در واقع از جمله وظایف سپاه ترقی شده و در نهایت مشارکت در عملیات امدادی هنگام بروز بلایا و حوادث که ما امسال شاهد حضور برادران عزیز سپاه در تمام مناطق سیل زده کشورمون هستیم. قبلا هم در مناطق زلزله زده بودیم، در مناطق آسیب دیده های مختلف اجتماعی بودیم. این هم از مأموریت هایی است که باز برای سپاه در قانونی که مجلس تصویب کرده تأکید شده. و مأموریت دیگر سپاه پرورش و آموزش اعضای سپاه طبق تعالیم و موازین اسلامی مبنی بر رهنمودهای ولایت فقیه در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی، نظامی در جهت کسب توان لازم به منظور انجام و مأموریت‌هایی که در بالا بهش اشاره شد.
بله.
بنابراین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واقع نگهبان هویت انقلاب اسلامی است و وقتی که در واقع با جریان‌های برانداز مقابله میکنه و این جریان‌های برانداز رو میشناسه، شناسایی میکنه و با اونها مقابله میکنه یا هر گونه حرکتی که در واقع در جهت نفی حاکمیت قوانین نظام جمهوری اسلامی باشه رو باش مقابله میکنه، طبیعتاً اینجا مسئولیت و رسالتش در واقع دفاع و حمایت از انقلاب اسلامی است، نه تنها شاکله در واقع دولت و مرزهای صلح‌جویی کشور یا در واقع مرزهای زمینی کشور.
آقای دکتر ترقی، در اوایل سالهای پیروزی انقلاب عنوان میشد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش دفاع از مرزها رو بر عهده نداره. هر آنچه که به عنوان وظیفه این نهاد انقلابی تعریف شده صرفاً درون مرز هاست و وظیفه دفاع از مرزها بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایرانه. تا چه اندازه این نظریه درست بود و چه کسانی قائل به این نظریه بودن و چه شد که برای سپاه همان وظیفه‌ای رو قائل شدیم که برای ارتش هم متصور شده بودیم؟
ببینید، خب در ابتدای انقلاب اسلامی حسب همین مأموریتی که در واقع سپاه در قانون اساسی بهش داده شده، عمده دشمنان انقلاب اسلامی در داخل کشور بودن، یعنی جریان‌های برانداز، جریان‌های تجزیه طلب و گروهک‌های ضد انقلابی که در داخل کشور حضور داشتن و خب باید با اینها مقابله می‌شد. لذا شما در کارنامه سپاه وقتی که اون مقطع رو نگاه میکنید ببینید که با گروهک فرغان مقابله میکنه، با قائله ترکمن صحرا مقابله میکنه، با قائله سیستان بلوچستان مقابله میکنه، با قائله خوزستان باز جریانهای تجزیه طلب اونجا مقابله میکنه، قائله فارس، آذربایجان، کردستان، موارد متعددی داریم که اینها همه در واقع نشون دهنده این هست که ضد انقلاب و دشمنان انقلاب اسلامی که انقلاب رو تهدید میکنن در داخل کشور هستن. ولی وقتی که اینها فرار میکنن از داخل کشور میرن بیرون، میرن مثلا پناهنده آمریکا میشن، پناهنده عراق میشن، پناهنده فرانسه میشن، میرن توی کشورهای خارج علیه انقلاب اسلامی فعالیت خودشون رو در واقع دنبال میکنند، طبیعتاً این مأموریت سپاه در داخل دیگه تمام نمیشه، بلکه در هر جایی که دشمنان انقلاب اسلامی علیه هویت انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت باشن میشه جز مأموریت سپاه. بنابراین اینجاست که اگر شما ببینید سپاه قدس تشکیل میشه و برای مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی در منطقه فعالیت میکنه، میره با داعش مبارزه میکنه، برای اینکه اصل هدف داعش علیه انقلاب اسلامی است. اگرچه در عراق تشکیل میشه، اما هدف اصلیش نابودی جمهوری اسلامی است.
ضمن اینکه در نقشه‌ای که طراحی کرده بودند برای داعش، کشور ایران
هم جزء
دولت اسلامی بود. بله.
بنابراین سپاه مأموریتش تفاوتی نکرده، منتها دامنه فعالیتش در متناسب با گستره فعالیت دشمن و ضد انقلاب و مخالفین نظام جمهوری اسلامی در واقع طراحی میشه و مشخص میشه. لذا وقتی که دشمنان به خارج از کشور میرن و در نقاط مختلف جهان در عرصه‌های گوناگون مثل سایبری یا در عرصه‌های جنگ نرم، در هر عرصه‌ای که فعالیت میکنن، طبیعتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با اونها هم باید خودشو تجهیز بکنه، هم باید دامنه فعالیت خودش رو گسترش بده. بله. و هم اینکه در واقع دشمن رو در همون جایی که هست باهاش مقابله بکنه.
شما اشاره به یک ضرورت کردید، ضرورت تشکیل سپاه قدس. همونطور که همه میدونن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 5 نیرو سازماندهی شد، یا در 5 طبقه.
بله.
نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، سپاه قدس و بسیج مستضعفی. چه ضرورتایی باعث شد که این تفکیک و این نو سازماندهی صورت بگیره؟
طبیعتاً باز هم اینجا برمیگرده به همون مأموریت سپاه و طراحی‌هایی که دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی صورت داده. ببینید، آمریکایی‌ها و غربی‌ها خب برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی طراحی برنامه براندازی رو در قالب‌های مختلف و در پروژه‌های گوناگون دنبال می‌کنن.
بله.
یکی از پروژه‌های اونها این هست که ما به لحاظ هوا و فضا آسیب پذیر باشیم، به گونه ای که اونها بتوانن اگر خواستن حمله نظامی علیه ملت ما بکنن، از بالا در واقع ضربه به ما بزنن، یا از طریق ماهواره‌هاشون به ما ضربه بزنن، یا از طریق سیستم سایبری، مثلا این کاری که الان با ونزوئلا میکنن که برقشو مثلا قطع کردن، علیه ما وارد عمل و اقدام بشن. بنابراین تمام برنامه‌ریزی‌های دشمن برای غلبه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن و براندازی نظام جمهوری اسلامی باید مورد دقت و توجه مسئولان و مدافعان و پاسداران انقلاب اسلامی قرار بگیره. وقتی که دشمن در همه این عرصه‌ها در واقع طراحی داره، برنامه ریزی داره و میخواد از هر کدوم از این راه ها شد بتوانه در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی عمل بکنه، طبیعتاً باید به اقتضای اون ما و عد و مستطعت و من قوه باید تقویت بکنیم توان دفاعی خودمون رو برای مقابله با اونا. بنابراین اگر مثلا در سپاه یک بخشی به عنوان نیروی هوا و فضا در واقع تشکیل میشه،
یا نیروی هوایی، بعد
مثلا نیروی هوایی تشکیل میشه، برای این هست که هم با ماهواره ها و در واقع سیستم های در واقع فضایی دشمن مقابله بکنه، هم اینکه مثلا امنیت هوایی رو در کشور در واقع تأمین بکنه. اینی که الان شما امروز میبینید سپاه پاسداران توانسته امنیت پروازهای ما رو تأمین بکنه و هیچ مشکلی ما در عرصه مثلا امنیت پرواز در کشور نداریم، به خاطر این هست که مأموریت سپاه ایجاب میکرده که جلوی هواپیماربایی رو که خودش یکی از عواملی است برای در واقع ضربه زدن به نظام، جلوی این رو بگیره.
شنوندگان گرانمایه رادیو تهران، همچنان شما شنونده برنامه گفتگوبرد هستید. من پژمان کریمی گفتگومو ادامه میدم. مجرم آقای دکتر ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، فعال رسانه، فعال عرصه سیاست. موضوع بحث ما سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت سال 1358. خب جناب آقای ترقی، اشاراتی داشتیم درباره چگونگی شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رسالتی که این نهاد انقلابی بر عهده داره. اما یک نکته‌ای وجود داره و اون این که گاه می‌بینیم که اظهار نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موزگیری سپاه در قبال برخی از رخدادها و رویدادهای سیاسی با موزگیری برخی از احزاب داخلی و همچنین سیاستمداران و رسانه‌های غیر ایرانی مواجه میشه و تاکید میکنن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نیروی نظامی است و حق دخالت در سیاست رو نداره مثل بسیاری از نیروهای نظامی دیگر کشورها. اما آنچه که اینها عنوان میکنن با رسالت سپاه یک تناقضی رو جلوه‌گر میشه، یک تناقضی رو در واقع به نمایش میذاره. از طرف دیگه اینکه برخی قائلن که به واقع سپاه پاسداران نباید در سیاست دخالت کنه و این دخالت باعث میشه که سپاه از اون وظایفش به دور بمونه. تا چه اندازه شما قائل بر این هستین که سپاه نباید در سیاست دخالت کنه و آیا تا کنون اتفاق افتاده؟
ببینید، اونی که در قانون در واقع بهش اشاره شده، اولا قانون اساسی اصلا سپاه رو یک سپاه سیاسی نظامی و عقیدتی دونسته،
یعنی ماهیت سپاه صرفا نظامی نیست.
بله، ماهیتش اصلا صرفا نظامی نیست. وقتی که میگه باید از انقلاب در واقع نگهبانی بکنه، نگهبانی از انقلاب با نگهبانی از مثلا دروازه‌های جمهوری اسلامی یا مرزهای جمهوری اسلامی خیلی تفاوت میکنه. دفاع و نگهبانی از انقلاب اصلا یک مفهوم سیاسیه، یعنی شما انقلاب سیاسی فرهنگی کردی، این انقلاب سیاسی فرهنگی ازش میخواد نگهبانی بشه که اصل این هویت از بین نره. اگر میخواست بگه که مثلا سپاه موظف به نگهبانی از مرزهای کشور هست، از مثلا شاکله این جغرافیای منطقه جغرافیا هست، که نمی اومد این کلمه رو به کار ببره. وقتی که میاد میگه نگهبان انقلاب هست، بله، دستاوردهای انقلاب رو باید ازش پاسداری بکنه. خب دستاورد انقلاب چیه؟ یکیش استقلاله، یکیش آزادیه، یکیش خود نظام جمهوری اسلامیه، یکیش ارزش‌های اسلامیه. بله. خب این دستاوردها رو حفظ کرده، این دستاوردها مگر جنبه فقط نظامی داره؟ اینا همش محتواش محتوای سیاسیه. بنابراین اونهایی که این حرف رو میزنن، فقط تنها سندی که دارن برای طرح این حرفشون این هست که گفته در قانون گفته که اعضای سپاه نمیتوانن عضو حزبی در کشور باشن، عضو احزاب نمیتونن باشن. عضویت در احزاب غیر از مأموریتی است که برای سپاه در نظر گرفته شده.
چرا عضویت در احزاب یک مانع است برای سپاه؟
علتش این هست که احزاب در واقع جناح بندی داخل کشوره.
بله،
احزاب هر کدام بر حال دنبال به قدرت رسیدن جریان خودشون در کشور هستن. سپاه نباید وارد این جناح بندی های داخل بشه. اما در مفهوم کلی، همونطور که امام و رهبری از اصل نظام، از هویت نظام، از هویت انقلاب اسلامی دفاع میکنن، سپاه هم وظیفش دفاع از هویت انقلاب اسلامیه. بنابراین این وظیفه و این رسالت کلا وظیفه رسالت سیاسی است. به همین خاطر شما میبینید در آموزش هایی که برای سپاه در نظر گرفته شده، هم آموزش عقیدتی گذاشته شده، هم آموزش سیاسی گذاشته شده. اصلا عقیدتی سیاسی توی تشکیلات قرار داده شده. نکته دوم این هست که مگر جریان‌هایی که دنبال براندازی انقلاب اسلامی هستن، اینا جریان‌های نظامی هستن صرفاً؟ چند تا جریان برانداز رو شما سراغ دارید که اینا صرفاً جریان نظامی باشن؟ تعدادشون خیلی محدود، اونه که اسلحه دارن. خیلی هاشون از طریق براندازی نرم دارن وارد عمل میشن. خب مقابله با اینها سیاسیه یا نظامی است؟
قطعاً
سیاسی باید باشه. بنابراین اصولا این تفکر که سپاه در عرصه سیاسی نباید وارد بشه، مفهومش در واقع محدود کردن سپاه به دفاع از نظامه. اینا دنبال این هستن که این قدرتی که میتوانه همه در واقع تحرکات دشمن را در عرصه سیاسی، فرهنگی و غیر شناسایی بکنه و با اون مقابله بکنه، این رو میخوان قدرتش تضعیف بکنن که نتوانه در واقع از انقلاب و از دستاوردهاش دفاع بکنه.
آقای دکتر ترقی، یکی از شبهاتی که در ارتباط با سپاه مطرح میشه فعالیت اقتصادی سپاهه. برخی میگن که البته با موضع‌گیری قاطعانه وزیر اقتصاد هم مواجه شد، 60% اقتصاد کشور در دست سپاهه. در برابر این شبهه چه پاسخی دارید؟
ببینید، اصلا این نوع آمارها هیچ کدومش مستند نیست، مبنای اصلا براش وجود نداره. اولا سپاه در جاهایی وارد عرصه در واقع اقتصاد و سازندگی کشور میشه که واقعا بخش خصوصی قادر به انجامش نیست.
کاری که قرارگاه خاتم میکنه.
بله، کاری که قرارگاه خاتم انجام میده. سرمایه گذاری که الان حدود 8000 میلیارد تومان سپاه از دولت بابت این پروژه طلبکاره.
بله.
خب دولت این پول رو الان وقتی نداره بعد چیکار کنه؟ بخش خصوصی حاضره بیاد 8000 میلیارد تومان مثلا برای 10 سال به دولت بده؟ کدوم بخش خصوصی آمادگی داره بیاد این پول رو در اختیار این تنخواه رو در اختیار دولت بگذاره؟ اگه میتونستن این کارو بکنن همین اوراق قرضه ملی دولت رو می‌خریدن.
بله.
بنابراین وقتی که بخش خصوصی نیست که بیاد چنین ریسک سرمایه گذاری بکنه، خب طبیعی است که سپاه در توان خودش باید در دوران صلح استفاده بکنه برای کمک به توسعه کشور. لذا سپاه در عرصه اقتصادی وارد فعالیت هایی عمدتا باید بشه و میشه که بخش خصوصی قادر به انجام اون نیست. یک، در اثر تحریم ها دست بخش خصوصی بسته است، ولی سپاه میتوانه از توانمندی ها و ظرفیت های خودش برای توسعه کشور استفاده بکنه. همه اینها رو تازه رو هم بریزید، شما چند درصد کل فعالیت های عمرانی کشور میشه؟ بسیار ناچیزه، یعنی به 5% نمیرسه. خب حالا ما بیام بگیم مثلا این 5% که برفرض 5% باشه، 5% مثلا 60% کل کشور رو، اقتصاد کشور در بر میگیره. این اصلا یک مبنای به نظر من محاسباتی دقیق و آماری نداره. مضافاً بر این که سپاه هم که تازه این کار رو داره انجام میده، با ده ها شرکت خصوصی داره این کار رو مدیریت میکنه.
بله.
یعنی برای خیلی از این فعالیت ها شرکت های خصوصی رو به کار گرفته که اینا جزءن، نمیتوانن کل پروژه رو به عهده بگیرن، اما جزء اعضای پروژه رو میتوانن به دست بگیرن. سپاه میاد مدیریت میکنه کل پروژه و هزینه رو تقبل میکنه، اما جز جزشو میده به بخش خصوصی که کار انجام بدن. شاید صدها شرکت خصوصی در واقع به کار گرفته میشن در یک مدیریت کلان در واقع پروژه سپاه که مربوط به دولت هست، و اونجا از بخش خصوصی به نحو مطلوبی در واقع سپاه استفاده میکنه. بنابراین این نوع تعبیرات به نظر میرسه که کاملا تعبیرات مغرضانه و خصمانه است.
جناب آقای ترقی، اشاره به چگونگی و چرایی شکلگیری نیروی قدس سپاه کردید. همونطور که میدونید تبلیغات سنگین و هجمه های ناجوانمردانه‌ای علیه سپاه قدس یا نیروی قدس وجود داره، و همونطور که همه میدونن نیروی قدس نقشی بیبدیل در جریان سرکوب داعش و جلوگیری از نفوذ این نیرو و نزدیک شدن این نیرو به داخل کشور و مرزهای جمهوری اسلامی کرد، و همچنین نقشی که سپاه در تارومار تروریست‌های تکفیری داشت نقشی است که دشمنان ما هم نمیتونن منکر اون بشن. اما خب تبلیغات، هم که عرض کردم، تبلیغات منفی وجود داره و برخی هم ساده اندیش هستند. ما چگونه باید حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در قالب نیروی قدس در فرامرزها در واقع توضیح بدیم برای، عرض کردم، بعضی از دیرباوران، بعضی از ساده اندیشان؟ شما همونطور که اشاره هم کردم فرمودید که چرا نیروی قدس شکل گرفته، اما میخوام خواهش کنم که با درنگ بیشتری به این موضوع بپردازیم.
ببینید، بزرگترین مانع در واقع بقای نظام جمهوری اسلامی الان در منطقه اسرائیل و آمریکاست. عمده تشکل‌ها و گروهک‌ها و گروه‌های برانداز نظام جمهوری اسلامی که در خارج از کشور الان به سر می‌برن، حتی در داخل کشور ما هستن، اینها بله، پشتیبانی میشن از سوی اسرائیل و آمریکا. بنابراین وقتی که ما با این گروه‌های برانداز که هدفشون از بین بردن انقلاب اسلامی، براندازی انقلاب اسلامی و از بین بردن دستاوردهای انقلاب اسلامی است، میخوایم مبارزه بکنیم، هم با معلولش باید مبارزه بکنیم، هم با علتش. شما سرنخ بسیاری از این گروه ها رو وقتی که نگاه میکنید میبینید به اسرائیل برمیگرده. سرنخ بسیاری از این گروه ها رو که نگاه میکنید میبینید به آمریکا برمیگرده.
بله.
سرنخ بسیاری از این گروه ها رو که برمیگردید نگاه میکنید میبینید برمیگرده به عوامل مزدور آمریکا در منطقه، عوامل مزدور اسرائیل در منطقه. همین کشورهای عربی مثل عربستان، امثال اینها، تغذیه کننده، تأمین کننده، تجهیز کننده امثال داعش بودن. این گروه هایی که الان از شرق کشور به ما حمله میکنن، از طریق پاکستان به ما حمله میکنن و امنیت و منطقه رو به هم میزنن، سرنخ همه اینها دست امثال عربستان و کشورهای عربی منطقه است که عامل آمریکا در منطقه است. خب برای مقابله با اینها چیکار باید کرد؟ دست رو دست هم بگذاریم، بذاریم اینها وارد مرزها بشن، در داخل کشور با اونها بجنگیم، یا اینکه باید در همون جایی که هستن با اونها بجنگیم، اونها رو در جاشون، در مکانشون در واقع باید محدود بکنیم، با عوامل تأمین کننده و پشتیبان اینها باید مقابله بکنیم. لذا سپاه قدس مأموریتش این هست که در واقع با جریانها و عوامل اصلی پشتیبان در واقع این گروه هک‌ها هم مقابله بکنه. سپاه در داخل با عوامل اونها در داخل کشور مبارزه میکنه، سپاه قدس در بیرون با دشمنان اصلی که پشتیبان اینها هستن مقابله میکنه. بنابراین مأموریت سپاه قدس همونطور که از اسمش در واقع برمیاد این هست که رژیم اشغالگر قدس که عامل اصلی پشتیبانی از جریانهای برانداز در منطقه و در کشور ما هست با اون مقابله بکنه، و مقابله با اون هست که شما میبینید حضورش رو در عراق، در سوریه، در اینجاها مشاهده میکنید، برای اینکه نگذاره که اسرائیل توسعه پیدا بکنه، فعالیت‌های خودش گسترش پیدا بکنه و بتوانه زمینه در واقع تضعیف نظام جمهوری اسلامی یا از بین بردن امنیت نظام جمهوری اسلامی رو دنبال بکنه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، فعال رسانه، که در برنامه گفت‌وگو حاضر شدید. و
البته بضاعت مزجات ما بود، جا داشت که خود برادران عزیز سپاه در چنین مراسم برنامه شرکت میکردن و از نظرات اونها استفاده میکردن.
در سایر برنامه های رادیو تهران این اتفاق میفته، اما هدف برنامه گفتگو و دعوت شما این بود که ما سپاه پاسداران رو از نگاه یک تحلیلگر سیاسی هم بررسی کنیم. در نقش آفرینی مؤثر سپاه پاسداران در دفاع از تمامیت ارضی کشور، در دفاع از امنیت ملی و در تقابل با جریان‌های برآمده از تفکرات الحادی و تکفیری و التقاطی همانا بس، که امروز سپاه هدف هجمه تمامی گروه‌های معاند با مردم ایرانه.
این هم دلیل حقانیت سپاه و جایگاه مؤثر سپاه در دفاع از انقلاب اسلام.
بله، سپاسگزارم جناب آقای دکتر ترقی، ممنون از شما شنوندگان گرانمایه رادیو تهران. با درود به تمامی سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قدردانی از فداکاری ها و رشادت های این عزیزان، برنامه امروز رو به پایان میبریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
روز همتون بخیر. روز ابری و بارانی در تهران شما پر از تراوت و لطافت. به اتفاق دوستان و همکارانم از ساعت 6 بامداد تا به این لحظه و این ساعت 13:57 دقیقه با شما بودیم. امیدوارم که به شما پیش ما بد نگذشته باشه. هوای بارانی و حالا یک ترانه بارانی. لذت ببرید. یا حق.
باران بالهایت را بکشا، آسمانم را زیر پرهای بلورت بشکن. باران بالهایت را بکشا، آسمانم را زیر حرفای بلورت بشکن، آفتابم را پرپر کن، من در این سرما تا آمدنم سرخی خواهم شد، زیر رگبار تو خواهم روی، زیر رگبار تو در مقدم مون خواهم بید، من در این سرما تا آمدنش خواهم ما.